بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه ششم از کتاب رسائل چاپ کنگره جلد 2 صفحه 282، بحث در دوران امر بین متباینین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم الی یوم الدین. اگر یادتون باشه مرحوم شیخ فرمودن که در نقل هم ما مانعی بر سر راه برای حکم به وجوب موافقت قطعیه و وجوب احتیاط در امرین متباینین در شبهه وجوبیه در شک در مکلفون به هیچ مانع نقلی هم نداریم و ادله براءت هم در مقام در مانحن فیه جاری نمی شود. یک اشکالی به این فرمایش مرحوم شیخ بعضی ها کردند، یه انقلت و قلتی اینجا مطرحه. اشکال رو جلسه پیش اشاره کردیم، مختصر عرض کنیم و تطبیق کنیم تا جواب اشکال رو عرض کنیم. مستشکل خیلی خلاصه عرض کنیم اینجور اشکال کرده، گفته جناب شیخ شما تمام استدلالتون بر این است که چون ما علم اجمالی به تکلیف داریم، بالاخره شک در تکلیف که نیست، شک در مکلفون به، من اجمالا می دانم که در ظهر روز جمعه یک نمازی به من واجبه، اما آیا نماز ظهر است یا نماز جمعه اینجا مشتبهه بر من؟ خب پس بالاخره اینجا یک علم اجمالی به تکلیف وجود دارد. آقای شیخ، جناب شیخ، شما صحبتتون و فرمایشتون حول این بحث است که علم اجمالی دقیقاً مانند علم تفصیلی منجز تکلیفه و تکلیف رو الزامی میکنه. به عبارت اخرى علم اجمالی، فرمایش شما جناب شیخ این است که علم اجمالی دقیقا مثل علم تفصیلی علت تامه برای وجوب اطاعت است. و حالا که شد، چطور تو علم تفصیلی وقتی علم تفصیلی داریم دیگه هیچ مخالفتی معنا نداره و باید موافقت قطعی با علم تفصیلی کرد، علم اجمالی هم ها کذا باید اطاعت کرد؟ لذا ظهر جمعه چون نمیدونیم کدوم واجبه، هم ظهر رو میخونیم هم نماز جمعه را میخوانیم که اطاعت قطعی کرده باشیم و این علت تامه برای وجوب رو که آمده رو اطاعت کرده باشیم. حالا مستشکل همه اشکال رو میخواد اینجا مطرح کنه، میگه جناب شیخ در علم تفصیلی این مطلب رو ما قبول داریم که اطاعت از مولا فرض و واجبه، روی چشممون میگذاریم، اما این که شما میفرمایید علم اجمالی هم دقیقاً مثل علم تفصیلی علت تامه برای وجوب اطاعت و احتیاط هست، ما اشکالمون اینجاست. ما مواردی رو در فقه داریم که نقض میکنه علیت تامه بودن، علت تامه بودن علم تفصیلی برای وجوب را. خوب عنایت کردی؟ پس خوب تمام بزنگاه اشکال اینجاست که میگیم ما با این که من مکلف می دانم اجمالاً که یک تکلیفی به من هست، علم اجمالی به تکلیف دارم. خب بعضی جاهای فقه و در بعضی از موارد فقه ما می بینیم با وجود چنین علم اجمالی شارع فرموده لازم نیست احتیاط کنی، یک طرف رو انجام بدی کافیه. خود دقت فرمودی؟ خب پس این مورد نقض شد دیگه. معلوم میشه با این چند مورد و این مواردی که در فقه هست نقض پیش اومد برای این علت تام بودن علم اجمالی. به عبارت اخرى علم اجمالی دیگه علت تام برای وجوب احتیاط و وجوب موافقت قطعیه نیست مثل علم تفصیلی. یکی دو تا نمونه که حالا جلوتر مرحوم شیخ در جواب این قلت مطرح کرده رو عرض کنیم. خوب نگاه کنیم. ما به عنوان مکلف میخوایم ظهر جمعه یک تکلیفی رو انجام بدیم. میریم سراغ یک مجتهد، میبینیم یکی از فقها فرموده روز جمعه نماز ظهر واجب است. سراغ مجتهد دیگری میرویم، اون مجتهد دوم میفرماید روز جمعه نماز جمعه واجب است. خب ما الان علم اجمالی داریم که بالاخره یکی از این دوتا نماز در علم الله حکم واقعی روش رفته دیگه، بالاخره یا نماز ظهر یا نماز جمعه. خب در این مثالی که داریم عرض میکنیم خود فقهای معظم فرمودن اینجا لازم نیست احتیاط کنه مکلف و به هر دوتاش عمل کنه، هم ظهر رو بخونه هم جمعه رو بخونه، بلکه اینجا از موارد تخییر مکلف مخیر است به فتوای هر کدوم از این دو فقیه عمل کنه کفایت میکنه. خب اما آیا هر دو رو ترک کنه؟ یعنی بگه من چه میدونم که علم الله واقعی کدوم، نماز ظهر یا نماز جمعه است، من که نمیدونم، هر دو رو ترک کنم؟ نه، حق مخالفت قطعیه نداره این مکلف، حق نداره هر دو رو ترک کنه، مخالفت قطعیه پس ممنوع. اما وجوب موافقت قطعیه این هم همچی الزامی نیست، میتونه به قول هر کدوم از اینها عمل کنه. بله میتونه، احتیاط خوبه نه الزامیه، احتیاط هم میتونه بکنه، هم ظهر بخونه هم جمعه، ولی شما قائل به وجوب موافقت قطعیه هست. فقها در فتواشون اینو نگفتن، گفتن مکلف مخالفت قطعیه نکنه، موافقت احتمالیه بکنه کافیه. یک کدوم از این نماز ظهر یا جمعه یا قصر و تمام رو بخواند کافیست. مثلا حالا قصر و تمام مثال دوم رو بگم، همین ظهر و جمعه. مثال دوم خوب دقت کنی، من مکلف تقریبا حدود 4 فرسخ مسافت رو طی کردم. خب حالا بعد از طی این حدود 4 فرسخ شک دارم که آیا واقعا 4 فرسخ رو طی کردم که نمازم قصر بشود یا نه مادون 4 فرسخ مسافت طی کردم و لذا وظیفم تمام است. اینجا شک دارم دیگه. خب الان علم اجمالی هست که بالاخره یک تکلیف وجوبی بر من مکلف هست، بالاخره باید یه نمازی بخونم امروز سر ظهر. حالا آیا 4 رکعتی باید بخونم؟ چرا؟ چون یقین ندارم به طی 4 فرسخ فمازاد. یا 2 رکعتی بخونم چون احتمال میدم طی کردم مسافت شرعی رو و 4 فرسخ رو طی کردم. درست شد؟ اینجا شارع مقدس میفرماید احتیاط لازم نیست، شما بیا استصحاب کن. شما قبلن که مسافر نبودی که وظیفت تمام بود، الان با این تیه این مسافت مشکوک که حدود 4 فرسخه اما یقین نداری به 4 فرسخ و به نتیجه یقین نداری به این که مسافر شرعی هستی، با این مشکوک اون متیقنت رو به هم نزن، استصحاب کن. همون نماز کامل رو، عدم مسافت رو بگو، مسافت شرعی که موجب قصر صلات است رو طی نکردم، استصحاب عدم المسافت رو بکن و نتیجه چیه؟ که نماز رو تمام بخون. کی گفته اینجا واجبه هم قصر بخونی هم تمام؟ پس این الان مورد دوم. میبینید ملاحظه میفرمودید که خود شارع استصحاب رو سر راه من مکلف قرار داده، در نتیجه احتیاط لازم نیست. میتونم یک محتمل رو ترک کنم، با استصحاب کدوم رو زدم کنار؟ این که من مسافت شرعی رو طی کردم رو میذارم کنار، عدم المسافه رو استصحاب کردم دیگه، پس مسافر نیستم، نماز 2 رکعتی به من واجب نیست. خب همین 2 نمونه‌ای که براتون ذکر کردیم، این مستشکل میگه همینا رو ببین. دلیل بر اینه که با وجود این که علم اجمالی در این 2 مورد هست و محقق هم هست، اما موافقت قطعیه و لزوم احتیاط بر مکلف نیست. در نتیجه میتونیم از یک طرف ما براءت جاری کنیم و طرف دیگر رو فقط یه طرف رو فقط انجام بدیم. خوب دقت فرمودید. این اشکالی است که مستشکل کرده. اشکال رو بخونیم تا جواب مرحوم شیخ رو خدمتتون عرض کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فَإِنْ قُلْتَ اِنَّ تَجْوِيزَ الشَّارِعِ لِتَرْكِ اَحَدِ الْمُحْتَمَلَيْنِ وَالْاِكْتِفَاءِ بِالْآخَرِ یکشف عن عدم کون العلم الاجمالی علتا تامتا لوجوب الاطاعه. ان قلت، اگه اشکال کنی، اشکال اینه که این که شارع تجویز میکنه و مجاز میداند که یکی از 2 محتمل رو در موارد علم اجمالی ترک کنی و اکتفا کنیم به محتمل دیگر، این تجویز شارع یکشف هو و فاعلش میخوره به تجویز، این تجویز شارع کشف میکند از عدم کون العلم الاجمالی علتا تامتا لوجوب الاطاعه. کاشف از این است که علم اجمالی علت تامه وجوب اطاعت نیست، همونطور که تو علم تفصیلی علت تامه است، میخواد بگه اینجوری نیست، علم اجمالی علت تامه نیست. کما ان عدم تجویز شارع للمخالفه مع العلم التفصیلی دلیل على کون العلم التفصیلی علت تامه لوجوب الاطاعه. میگه نگاه کنی در این که شارع میگه داره فرق میذاره مستشکل بین علم اجمالی و علم تفصیلی. میگه نها کنی تو علم اجمالی در بعضی موارد شارع تجویز کرده ترک احد المحتملین رو و اکتفا به یکی از محتملها. این نشون میده که علم اجمالی علت تامه برای وجوب اطاعت نیست. اما در علم تفصیلی شارع عدم تجویز داره، جائز نمیداند مخالفت کردن با علم تفصیلی را. و همین که به هیچ وجه شارع در علم تفصیلی جائز نمیدونه مخالفت را، دلیل است بر این که علم تفصیلی علت تامه برای وجوب اطاعته. میبینید مستشکل فرق گذاشت بین علم اجمالی و علم تفصیلی. میگه اگه میخواست علم اجمالی دقیقا مثل علم تفصیلی باشد، بایستی شارع مطلقا تجویز نمیکرد اخذ به احد المحتملین و ترک الاخر را، در حالی که در علم اجمالی اینو تجویز میکنه، اما در علم تفصیلی به هیچ وجه تجویز نکرده. و هینئذ حالا که فرق شد بین علم تفصیلی و علم اجمالی، فلا ملازمت بین العلم الاجمالی و وجوب الاطاعه، هیچ ملازمه‌ای بین علم اجمالی و وجوب اطاعت نیست. دقت کردید؟ به عبارت دیگه در علم تفصیلی ما میدونیم که علم تفصیلی علت تامه برای وجوب اطاعت، لذا شارع جایز نمیدونه دیگه ترک کنیم. دقت فرمودید؟ اما علم اجمالی علت تامه وجوب نیست. چرا نیست؟ چون در بعضی موارد مکلف میتواند یکی رو انجام بده دیگری رو ترک کنه. دقت فرمودید؟ ملازمه بین علم اجمالی و وجوب اطاعت نیست. چرا؟ چون موارد نقص داریم. فیحتاج و اثبات الوجوب الى دلیل آخر غیر العلم الاجمالی. پس حالا که اینطور شد که ملازمه ای بین علم اجمالی و وجوب اطاعت نیست، احتیاج پیدا میکنه اثبات وجوب اطاعت در علم اجمالی به یک دلیل دیگری غیر از علم اجمالی. زور علم اجمالی نمیرسه وجوب اطاعت رو. چرا زورش نمیرسه؟ چون موارد نقض داره. ملازمه ای بین علم اجمالی و وجوب نیست، مستشکل داره میگه دیگه. پس اگه بخوای شما اثبات کنی وجوب رو در علم اجمالی، باید یه دلیل دیگری اقامه کنی. و حیث و کان مفقودن، و از اون جایی که دلیل دیگر مفقود، ما اصلا در اینجا نسی نداریم، اصلا اشکال. چرا امر دائره بین متباین این شده؟ چرا شبهه بیش اومده؟ لعدم نس دیگه، ما هیچ دلیلی نسی هم نداریم. و حیث و کان مفقودن، چون در این بین دلیلی بر وجوب اطاعت نیست، علم اجمالی هم زورش نرسید به این که اطاعت رو واجب کنه، ملازمه بین علم اجمالی و وجوب اطاعت نبود، فاصل البراءت یقتضی عدم وجوب الجمع و قبح العقاب علی ترکهی لعدم البیان. بنابراین اینجا اصل براءت میاد جاری میشه. اصل براءت اقتضا میکند عدم وجوب جمع، یا بفرمایید عدم وجوب احتیاط، یا بفرمایید عدم وجوب موافقت قطعی را. و اقتضا میکند اصل براءت قبح عقاب را بر ترک این جمع. یعنی این که اگر مکلفی ترک کرد احتیاط رو و جمع نکرد، نماز ظهر و جمعه رو هر دو رو نخوند، یکیشو خوند، اگه اینجا ما بیام عقاب کنیم، اصل براءت میاد میگه قبح داره این عقاب. چرا؟ لعدم البیان، چون بیانی در بین نیست، دلیلی نداریم که باید جمع کرد. تنها دلیلی که شما خواستید بیارید برای وجوب جمع علم اجمالی بود، خواستید بگید علم اجمالی علت تامه برای وجوب حکمه، که اینو ما رد کردیم. ما مستشکل میگه، میگه هیچ ملازمه ای بین وجوب اطاعت و علم اجمالی نیست. خب پس جمع لازم نیست به اقتضای چی؟ اصل براءت. چرا؟ چون بیانی نداریم در این بین برای وجوب جمع و وجوب احتیاط. بله، اینجا نعم چی میخواد بگه؟ میخواد بگه بله، نهایت چیزی که علم اجمالی اون رو برسونه و اقتضا داشته باشه اینه که ما در این جایی که علم اجمالی وجود دارد به اصل یک تکلیفی دیگه مخالفت قطعی حرمت داره. این که من مکلف بیام بگم چون نمیدونم ظهر نماز ظهر واجبه برام، نمیدونم جمعه کدومش به من واجبه، چون هیچ کدوم رو نمیدونم بیام کلن اون روز نماز نخونم، این رو علم اجمالی میاد میگه نخه، حق مخالفت قطعیه نداری. اما آیا واجب موافقت قطعیه؟ نه، اون رو هم علم اجمالی ملازمه بین اون و علم اجمالی و این موافقت قطعیه نیست. نه بله، لما کان ترک الکل معصیتا عند العقلا، از اون جایی که یادتون باشه از جلسه اول مرحوم شیخ همین رو فرمود که ترک کردن کل اطراف علم اجمالی عند العقلا معصیت حساب میشه، لذا مخالفت قطعیه رو عقلا به هیچ وجه امضا نمی کنن. از اون جایی که ترک کردن کل محتملین معصیت است عند العقلا، حکم به حرمت ها، حکم میشه به حرمت عرض شود خدمتتون مخالفت قطعیه. دقت فرمودید، ولا تدل حرمت المخالفت القطعیه علا وجوب الموافقت القطعیه. پس ما فهمیدیم که مخالفت قطعیه نباید بکنیم، هیچ کدوم از محتمل این رو نیاریم، این یقینا معصیته و حرامه. اما این که نباید مخالفت قطعیه کرد دلالت نمی کند بر وجوب موافقت قطعیه، بلکه میشه احتمال داد که موافقت احتمالیه کفایت کنه. کی گفته موافقت قطعیه که همون وجوب احتیاط لازم هست؟ خب این تمام اشکالی است که مستشکل به این عرض شود خدمتتون بحث وارد کرده. مرحوم شیخ در مقام جواب و در این قلتو اینجوری جواب میدهند که میفرماید نخی آقا، علم اجمالی در این که منجزیت دارد برای تکلیف هیچ فرق و تفاوتی با علم تفصیلی ندارد، هر دوشون علت تامه هستند برای وجوب اطاعت. دقت فرمودید. خب اون موارد نقض رو چی بگیم؟ مرحوم شیخ جواب میدن، میگن اون موارد نقض دلیل داریم، دلیل خاص داریم. اگر خود شارع اومده باشه به ما تخییر داده باشه یا گفته باشه جایی که مردد بین دو محتمل هستی یک کدوم از اینها رو علل بدل انجام بدیم من قبول میکنم، وقتی خود شارع گفته اونجا به دلیل خاص ما این بدلیت محتمل احد المحتملین عن الاخر رو میپذیریم، و الا اگر دلیل خاص نبود در بین ما در تمامی موارد علم اجمالی مثل علم تفصیلی حکم به وجوب موافقت قطعیه و بفرمایید وجوب احتیاط یا وجوب جمع می کردیم. چرا در بعضی موارد جمع واجب نیست؟ چون دلیل خاص داریم، شارع گفته مخیری یکیو بنابر بدلیت انجام بده دیگری رو ترک کن، اشکالی نداره. حکم ظاهری تو اینه که مخیر باشی یکی رو اخذ کنی. و اگر دلیل خاص داشته باشیم لذا این موارد ذیل دلیل خاص وارد شده، مورد نقض نیست، به دلیل خاص اومده از اون عموم خارج شده. اما اگر ما این دلیل خاص رو نداشته باشیم علم اجمالی نسبت به تمام اطراف شبهه منجزیت دارد و مکلف باید تمام محتملات رو در این شبهه اتیان کنه و واجب است بر او موافقت قطعیه. این لب به فرمایش مرحوم شیخ است. این چند خط هم بخونیم تا یکی دو نکته داره انشالله اگر رسیدیم توضیح میدیم. قلت و پس جواب از اشکال شما رو اینجور میدم من شیخ که العلم الاجمالی کالتفصیلی علتون تامتون لتنجز تکلیف بالمعلوم. ما دوباره حرف خودمون رو تکرار میکنیم که علم اجمالی دقیقا مثل علم تفصیلی است و علت تامه است برای تنجز تکلیف به یک امر معلومی. بالاخره اصل تکلیف رو مگه معلوم نیست؟ منجزیت داره این علم، لذا باید تکلیف رو ادا کرد. یه وقت تفصیلا میدونم که خصوص نماز ظهر به من واجبه یا نماز جمعه واجبه، خب ادا میکنم. یه وقت اجمالا میدونم برای اینکه تکلیفم رو قطعا انجام داده باشم و از عهده تکلیف بر آمده باشم، لازم میشه موافقت قطعی کنم و تمام محتملات رو انجام بدم. پس ببینید علم اجمالی دقیقا مثل علم تفصیلی علت تامه وجوبه. الا ان المعلوم اجمالا یصلح لان یجعل احد محتملیه بدلا عنه فی الظاهر. بله، یه استثناء داریم، اینه که اون چیزی که معلوم است به علم اجمالی این صلاحیت رو داره که یکی از دو محتمل اون معلوم اجمالی میتواند به عنوان بدل از اون معلوم اجمالاً قرار داده باشه، علل بدل فز ظاهر. اینم حکم ظاهریه، چون واقع و لوح محفوظو که ما چه میدونیم چیه؟ ممکنه من علل بدل نماز ظهر بخونم در حالی که در واقع حکم واقعی و لوح محفوظی این بوده که در عصر غیبت هم نماز جمعه واجب بوده، اما خود شارع میاد میگه ظاهرن وظیفه ظاهری تو و حکم ظاهری تو اینه که هر کدوم اینها رو علل بدل انجام میدی کفایت میکنه، از عهده واجب برآمده ای. این یه حکم ظاهری میشه. پس صلاحیت دارد که اون معلوم بالاجمال یکی از دو محتملش بدل از دیگری قرار بگیره در ظاهر. خب کجا این صلاحیت رو ما بفهمیم؟ باز به دلیل خاص. فکل موردن حکم الشارع به کفایت احد المحتملین للواقع، هر موردی که خود شارع حکم کرده باشه به این که کفایت می کند اتیان یکی از دو محتمل، کفایت می کنه. شما یکی از دو محتمل را اتیان کنی و انجام بدی، کفایت از واقع می کند. اگه خود شارع این حکم رو کرده باشد، این بین جمله معترضه رو بعداً توضیح میدیم. فهو بعد از جمله معترضه، ببینید جمله رو کامل کنیم تا بین جمله معترضه رو ببینیم چی فرموده مرحوم شیخ. پس هر موردی که خود شارع حکم کنه که آقا من شارع حکم کنم که این احد محتمله این رو اگر اتیان کنی کفایت از واقع میکنه، فهو این حکم شارع، این موردی که حکم کرده شارع بهش، من باب الاکتفاء عن الواقع بذالک المحتمل، این از باب اکتفا کردن از واقع است به واسطه اتیان اون محتمل. لترخیص لترک الواقع بلا بدل فی الجمله. این نیست که شارع کلن اومده ترخیص کرده، اجازه کلی و جامع داده برای این که آقا کلن عرض شود خدمتتون که شما بدون هیچ بدلی واقع رو ترک کن. نه، کجا اینجوریه؟ شاره داره میاد میگه یکی رو اتیان کنی بدل از دیگری و به حکم ظاهری از واقع کفایت میکنه. من همینم از تو قبول میکنم. دقت میفرمه، نه اینکه دیگه از خلاصه ریشه اجازه و ترخیص کنه شاره ترک واقع رو بدون هیچ بدلی. فان الواقع اذا علم به و علم ارادت المولا به شیء و صدور الخطاب عنه الى العبید و ان لم یصل الیهم لم یکن بد عن موافقته. اگر واقع ما علم بهش داشته باشیم و علم داشته باشیم که مولا به یه چیزی اراده داره، کمان که ما الان شک در تکلیف نداریم، یقین داریم که یه حکمی کرده شاره به ما، یه وجوبی گردن ما هست، علم داریم به این که صادر شده خطابی از شاره به بنده هاش، ولو به ما نرسیده باشه، به بنده هاش نرسیده باشه، اگه این علم موجود هست، لم یکن بدون ان موافقته، لابدیم و ناگزیریم از موافقت این علم، این علم اجمالی. حالا اما حقیقتاً بالاحتیاط، یا اینکه موافقت کنیم به نحو موافقت حقیقی، یعنی یه کاری کنیم که یقین کنیم دیگه حقیقتاً این حکم و این وجوب و این خطاب رو اتیان کردیم، خطاب شارع رو، این حکم شارع رو انجام دادیم. چجوری یقین میکنیم؟ جا احتیاط کنیم همه رو انجام بدیم. و اما حکمن یا در حکم امتثال امر، یعنی حقیقتا نمیدونم الان من گیرم بین اینکه ظهر نماز ظهر رو بخونم یا نماز جمعه رو، یکی رو اتیان کنم. خب کجا اونم یکی رو اتیان کنم؟ جایی که جعله و شاره بدلن ان، جایی که خود شاره جعل کرده که میتونی یکی رو بدل از دیگری اتیان کنی. اینجا ولو من ممکنه واقع و لوح محفوظ رو اتیان نکرده باشم، حکم ظاهری رو اتیان کردم در حکم امتثال امر مولا، خلاصه موافقت حکمی کردم با امر مولا و خطاب شارع. و قد تقدمت الاشاره تو الى ذلک فی شبهه المحصوره، و در شبهه محصوره هم ما عرض شود خدمتتون اشاره به این نکته کردیم که در موارد شبهه محصوره باید جمیع موارد رو اتیان کرد که از عهده یه چیز برآمد. بله، جاهایی که خود شارع اجازه خلاصه علل بدل داده، اون به ترخیص شارع ما این کار رو میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.